درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز شنبه 10 ماه دسامبر برابر است با روز جهانی حقوق بشر. ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یک روز پیش از حکومت طالبان خواست تا حکم اعدام علنی و شلاق زدن را توقف دهد.
از مقام های سرپرست طالبان می خواهم تا به صورت فوری مهلت قانونی را برای اعدام های آینده در نظر گیرند و حکم اعدام را لغو کنند.
این مقام سازمان ملل متحد در نشست خبری در ژنو گفت که به اجرا گذاشتن چنین اقدام ها مخالف تعهدات حقوق بشری است که افغانستان قبلا سپرده بود. طالبان در آستانه روز جهانی حقوق بشر نخستین اعدام علنی را روز چهارشنبه هفته گذشته در ولایت فرا اجرا کردند. همچنان در پروان، لوگر، غور، تخار و قندهار دهاتن از سوی طالبان اخیراً شلاق زده شدند. خمرگل، هنرمند پرآوازه افغانستان که در کانادا زندگی میکرد، عصر روز جمعه درگذشت. اعضای خانواده این هنرمند گفتند که وی در اثر بیماری که عاید حالش بود در شفاخانه در شهر تورنتو چشم از جهان بست. خمرگل در تقریبا 5 دهه گذشته صدها آهنگ سروده بود. شوهر وی محمد دین زاخیل نیز از هنرمندان افغانستان بود که سالها قبل درگذشت. ایمال زاخیل پسر قمرگل یکی از آوازخوان‌های جوان است که در کانادا در بخش موسیقی فعالیت دارد و آهنگ می‌خواند. حکومت پاکستان اعلام کرده که بنابر کمبود منابع انرژی در جریان زمستان، گاز مایع از ترکمنستان از راه افغانستان وارد می‌کند. خبرگزاری انترفاکس روسیه دیروز گزارش داد که راننده‌ها در افغانستان تانکرهای خالی را از گذرگاه مرزی چمن تا مرز درغوندی انتقال می‌دهند و در مقابل تانکرهای گاز را دوباره از آنجا تا چمن می‌رسانند. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که واردات گاز به این کشور به زودی آغاز خواهد شد. ایالات متحده آمریکا برای تقویت قوای هوایی اوکراین کمک تازه 275 میلیون دلاری را اعلام کرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، شام دیروز به خبرنگاران گفت این کمک به زودی در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت. به گفته کربی، با کمک ایالات متحده قوای هوایی اوکراین تقویت خواهد شد تا جلو حملات تیاره های بسرنشین روسیه را بگیرند. روسیه تقریبا همروزه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف حملات راکتی و هوایی قرار می دهد. کیف به همین خاطر در ماهای گذشته خواهان کمک از سوی متحدانش شده است. و تیم‌های کروشیا و ارجنتین توانستند به بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در قطر رایابند. دو بازی نفسگیر با وقت‌های اضافی و ضربات پنالتی دیشب ادامه یافت. در بازی نخست دیشب تیم‌های کروشیا و برزیل با نتیجه 1-1 در وقت‌های اضافی مساوی ماندند و بازی به ضربات پنالتی کشانده شد. در پنالتی ها تیم کروشیا توانست بر برزیل غالب شود و به دور نیمه نهایی راه یابد. به این ترتیب برزیل با جام جهانی ودا گفت. دیشب در یک بازی دیگر ارجنتین و هلند هم با نتیجه 2-2 در دقیقه 90 و سپس وقت‌های اضافی مساوی ماندند. در نهایت بازی به ضربات پنالتی رفت و تیم ارجنتین توانست هلند را شکست دهد و راهی دور نیمه نهایی شود. هلند هم از جام جهانی حذف شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، روز جهانی حقوق بشر و نگرانی های فزاینده از نقض حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. گفتگویی داریم با سیما سمر، سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار واضح و سریع است که نصف نفوس جامعه حق آزاد گشت و گذار و حق دسترسی به تعلیم ازش گرفته شود. کجای از او حقوق بشر خوب است؟
در این برنامه همچنان میشنوید.
ای خدا مسلمانی من در دلش نگره کار از گیران، ای خدا کنم این دو میکارم کنم بشارم این کارم کنم.
این خانم در دایکندی ادعا میکند که طالبان پسر و شوهرش را چند پیش کشتن، او اکنون عدالت میخواهد. طالبان اما کشتار غیر نظامیان را در دایکندی رد کردند. برنامه آموزشی ساعت درسی در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید محدودیت های طالبان بر زنان و دختران و دستور برای اعدام و شلاق زدن در افغانستان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ولکر تورک دیروز در آستانه روز جهانی حقوق بشر گفت باید مقام‌های طالبان این گونه محدودیت‌ها و اجرای احکام شدید را توقف دهند. همزمان با این دیدبان جهانی حقوق بشر می‌گوید زنان و دختران در افغانستان به شدت در یک سال گذشته از زندگی اجتماعی به دور نگه داشته شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در حالی که جهان از روز بین المللی حقوق بشر تجلیل می کند، افغانستان یکی از کشورهای روبرو با چالش های بزرگ حقوق بشری دانسته می شود. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده می داند و می گوید که بانوان افغان به هیچ صورت نادیده گرفته شدن نمی توانند. ولکر تورک دیروز در یک نشست خبری در آستانه روز جهانی حقوق بشر همچنان از مقام های طالبان خواست تا محدودیت ها بر زنان و دختران را رفع کنند.
افغانستان جایی که به حاشیه راندن زنان و دختران از تمامی بخش های زندگی به صورت دوامدار و سیستماتیک در آن ادامه یافته، در جهان امروزی بی‌مانند است. این اقدام در مجموع کشور را از سهمگیری مهمی که زنان و دختران انجام می دهند محروم می کند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از اعدام علنی و شلاق زدن توسط طالبان ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف فوری آن شد. طالبان در آستانه روز جهانی حقوق بشر نخستین اعدام علنی را در حضور مقام‌های ارشد حکومتشان و صدها تن روز چهارشنبه در ولایت فرا به اجرا گذاشتند. این اقدام واکنش‌های گسترده از سوی سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشری، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر را به همراه داشت. همچنان شلاق زدن به شمار از زنان و مردان در روزهای گذشته در چندین ولایت افغانستان ادامه داشته. در تازه‌ترین مورد به 27 مرد و زن به صورت علنی در ولایت پروان شلاق زده شد. پیش از این در غور، خار، لوگر، کندهار و چند ولایت دیگر افغانستان حکم اجرای شلاق زدن از سوی حکومت طالبان عملی شده بود. طالبان گفتند بر اساس احکام دینی و این اقدامهایشان ادامه می دهند. همزمان با این پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند.
As the international community, you know, consumed with so many crises worldwide, does not then.
در حالی که جامعه جهانی مشغول بحران در سایر کشورهاست، می خواهیم که افغانستان و نیازمندیهایش به فراموشی سپرده نشود و ضمانت برای مردم در مورد عدالت، حسابدهی حقوق بنیادی بشری، با آموزش دختران و مبارزه با بحران اقتصادی داده شود.
امروز 10 دسامبر از روز جهانی حقوق بشر در حال تجلیل می شود که افغانستان با گذشت نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان چالش های بزرگ را در بخش های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی سپری می کند. انتقاد های وارد می شود که در این مدت به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشده، کار، رفتن به بیرون از جمله تفریحگاه ها و ورزشگاه ها بر زنان محدود شده و هیچ گونه مشارکت سیاسی در حکومت طالبان برای هیچ کس به جز خودشان در نظر گرفته نشده است. جامعه جهانی همواره تاکید کرده که تعاملش با طالبان مشروط بر رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمول است. بنابر این دلایل هیچ کشور در جهان حاضر نشده تا حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد.
روز جهانی حقوق بشر در حال بار دیگر فرا می رسد که نگرانی های فزاینده در باره نقض حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد. طالبان اما گفتند که پس از بازگشتشان به قدرت در ماه اسد پارسال وضعیت حقوق بشری در این کشور بهبود یافته. در آغاز گفتگویی که با سیما سمر سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشتم، نخست پرسیدم که از دید او وضعیت عمومی حقوق بشری در حال حاضر در افغانستان چگونه است؟
وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار واضح و سریع است که نصف نفوس جامعه حق آزاد گشت و گذار و حق دسترسی به تعلیم که حق بسیار ابتدایی یک انسان است ازش گرفته شود. کجای از حقوق بشر خوب است؟ یعنی وضعیت حقوق بشری در کجا خوب است؟ مردم از فقر رنج میبرن، مردم با ترس زندگی میکنه، مردم آزادیهایی که مناسب است و اساسی است بر انسان ها او رو آزادی رو نداره. هر روز خانم ها به خصوص در روی سرک حد که حرمت میشن، تکوب میشن، هر چیز برشان گفته میشه. اینا تخطی حقوق بشر است. تخطی حقوق بشر حتمی نیست که تنها کشته شود و بیشتر از او آزادی اساسی که از اینا گرفته میشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق اشتراک مردم در انتخابات و تعیین زعامت یک کشور اکتب زندگی میکنه.
در زمان حکمت مخلوع افغانستان هم نگرانی های از نقض حقوق بشری در این کشور وجود داشت. تخطی های حقوق بشری در آن زمان چی بود؟
خدایی اجا شک نیست که تخطی های حقوق بشر در تمام دنیا متاسفانه وجود داره و در افغانستان هم که در حالت جنگ بودیم و در حالت منازعه بودیم بیشتر وجود داشت، بخصوص که متاسفانه نهادهای دولتی هم خودشان باعث تخطی های حقوق بشر می شود. از جمله مثلا شکنجه، از جمله مثلا تهدید یک تعداد خبرنگارا اگر در مطابقت با طرز تفکر رهبران نمی بود باز خود یک شکل غیر مستقیم یا مستقیم تهدید می شدن. حال خوب تمام آزادی ها گرفته شده، مثلا زندان ها رو هیچ کس نظارت کرده نمی تانه، نه ملل متحد نظارت میکنه، نه کمیسیون هست که نظارت بکنه که در زندان ها واقعا تمام این پروسه به صورت قانونی انجام میشه یا نمیشه. مثلا یک کسی که گرفتار میشه او در تای 72 سال دوسیه از او برای سال مولی راجع میشه یا نمیشه؟ من شک دارم که این کارا صورت بگیره، چون حداقل حاکمیت قانون نسبی وجود داشت قبلا، حال نمیگم که مطلق بود. یک از مشکلات بسیار اساسی و جدی حکومت قبلی هم همین بود که حاکمیت قانون وجود نداشت، یک تعداد کسا خلاص بالاتر از قانون میدونستن. شرایط فعلی شما میفهمین که قانون تطبیق نمیشه.
بانو سمر، از شما انتقادهای وجود دارد که زمانی که در رأس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داشته تخطی های حقوق بشر را به طور لازم برجسته نساختید و در قسمت افشای عاملان آن اقدام نکردید، پاسخ شما چیست؟
من فکر میکنم یک قضاوت مردم افغانستان میکنه، حال که در رابطه با حقوق بشر گپ زده میشه کی بوده بنیانگذارش و کی تلاش کرده در این راستا. من فکر میکنم که حال نمیخوایم از خود دفاع کنم، قضاوت با مردم افغانستان میمونم که در تای کدام دوره در افغانستان در طول تاریخ افغانستان صدای حقوق بشر یا دفاع از حقوق بشر جدی بوده.
جامعه جهانی پیوسته درباره آنچه نقض حقوق بشری توسط طالبان در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت حقوق بشر در این کشور شده. در کنار ابراز نگرانی، چه ابزار جامعه جهانی در اختیار دارد که طالبان را وادار سازد تا محدودیت ها بر زنان و دختران را که نقض حقوق آنها پنداشته می شود دور کنند؟
به نظر من کار طالبان میکنن علیه خانم ها که خودشان اولاد از خون زنان تغذی شدن و به وجود آمدن خلاف کرامت انسانی است. یعنی هر انسان معتقد به کرامت انسانی و به برابری باید از حقوق بشر دفاع بکنه، چی در افغانستان، چی در گوشه افریقا یا در اوکراین یا هر جایی که باشه، در روسیه، در چین، در جا. جامعه و بین‌المللی طول تاریخ نشان داده که چگونه عمل کردن در قبال تخطی های حقوق بشر. در افغانستان هم به نظر من یک مسئولیت وجدانی و مسئولیت انسانی است که از حقوق بشری انسان ها به خصوص نصف نفوس جامعه و اقلیت هایی که در افغانستان زندگی میکنه دفاع صورت بگیره.
سیما سمر سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
9:15 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. خانواده های قربانیان رویداد دایکندی از نهادهای حقوق بشری عدالت می خواهند. بیش از دو هفته قبل گزارش شد که طالبان به خانه های مسکونی در قریه در ولایت دایکندی حمله کردند و افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را کشتند. اما طالبان گفتند که آنان باغیان مسلح را کشتند. اغلب طالبان مخالفان مسلحشان را باغی می نامند. با وجود اظهار نظرهای مقام های طالبان، خانواده های کشته شدگان روایت دیگری دارند که در این گزارش به آن پرداخته شده.
یک دانه گزد مهدی خلاص شد، دیگه هرچی که اون لغه ازت هر کار کرد من باز نیشتم که من شلی کنه بلیش. یک دانه که در بغل چه خورده اینه، بلی قلب چه خورده.
لباس های خونپور یکانه فرزندش را برای دادخواهی به شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی آورده است.
ای خدا مسلمانی من دارم.
مدینه برادی آزادی میگوید که بیش از دو هفته قبل در حمله طالبان به خانهشان در قریه سیوک شیبر در فاصله 70 کیلومتری شهر نیلی مرکز ولایت عمدتاً هزار نشین دایکندی در مرکز افغانستان پسرش مهدی 14 ساله و همسرش محمد عالم 40 ساله را برای همیشه از دست داد. به اساس گزارش‌ها در آن حادثه حداقل 8 تن به شمول 3 کودک کشته و 4 تن به شمول 1 زن و 1 کودک زخمی شدند. مدینه برادی آزادی میگوید
شوهر ما، طفل ما بیگناه بود، به این خاطر دیغان بود، دیگه هیچ کار دقیق کرنده.
این زن که 5 روز می شود با دیگر اعضای قربانیان حادثه اخیر در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی تحسن کردند، از نهادهای حقوق بشری می خواهند که این رویداد را بررسی کنند.
از نهادهای بشری نمیقدر توقع دارم که از سازمان ملل متحد است، آنوزو خواهش دارم که داداد مو برسه، هر کس صدای مرا میشنه داداد مو برسه. فقط این ترخون شهیدای این ترخونی که ناحق ریخته شده باید گرفته شه. از برای چی؟ ای باید سوال چیه؟ برای حد جای منطق شه. اگر تقصیر بار بودی سیه است، اگر ما تقصیر نده چرا همی کارا دقیق مزموشد؟ چرا همی ظلم شد دقیق از مهمتر؟
خانواده های قربانیان میگویند که چند صد فرد مسلح طالبان ساعت 5 صبح پس از معاصره خانه های مسکونیشان را گلوله باران کردند. طالبان در ولایت دایکندی هنوز به تماس های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخی ندادند. اما قبلا عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان در پیام فرستاده شده به رسانه‌ها گفته بود که آنان گزارش‌های در مورد حضور افراد مسلح در یک خانه در منطقه سیوک شیبر در مرکز ولایت دایکندی را دریافت کرده بودند. تکور افسوده بود که افراد کشته شده همه مسلح بودند. او کشته شدن کودکان را انکار کرده بود. اما در کنار اظهار نظرهای مردم محلی، صندوق کودکان ملل متحد در پیامی در 25 نوامبر در توییتر گفت که در روستای سیوک شیبر 4 کودک 1 ساله تا 4 ساله در یک حمله کشته شدند. این نهاد از این خبر ابراز تأسف کرده بود. مژگان یکی دیگر از متضررین رویداد اخیر در قریه سیوک شیبر است. او شوهر و کاکایش را در این حادثه از دست داده. او به رادیو آزادی میگوید که طالبان پس از آن که شوهرش را اسیر گرفتند تیربارانش کردند. نظر به گفته مژگان، طالبان در زمان حادثه 4 تن به شمول 2 برادر شوهرش را نیز اسیر گرفتند. مژگان اکنون میخواهد که طالبان اسیران آنان را رها کنند.
توقع داریم از امارت اسلامی، توقع داریم که اونا بیگناه هسته، بیگناه هسته باید آزاد کنه. از سازمان ملل هم توقع داریم که درخواست شوه که اسیرای ما آزاد شنه. مو بی سرپناه مندی، بی کس مندی، باید اونا بی از مو محافظت کنه.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان در واکنش به گزارش ها در مورد رویداد دایکندی خانه تحقیقات فوری بی‌طرفانه و شفاف شده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیشتر شنیدید که امروز شنبه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. سحر لیوال درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گزارش مفصل تهیه کرده.
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر بار دیگر هنگام فرا رسیده که نهادها و فعالان حقوق بشری حکومت طالبان را به ادامه نقض شدید حقوق بشر در افغانستان متهم می کنند. دیدبان حقوق بشر می گوید که وضعیت در افغانستان بدتر شده و محدودیت های جدی و اهانت آمیز طالبان بدون توقف ادامه دارد. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای این سازمان به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر و 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به رادیو آزادی گفت هیچ گونه حساب‌دهی در برابر خشونت‌های انجام شده در افغانستان وجود ندارد. بانو گاسمن با اشاره به بحران‌های مختلف از جمله قتل، کشتار، شکنجه، بدرفتاری، وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و بحران گرسنگی می‌گوید وضعیت حقوق بشری در افغانستان به سوی بدتر شدن رو. Honest.
We have seen things really go from bad to worse through 2022 in Afghanistan.
در سال 2022 شاهد بودیم که وضعیت در افغانستان از بد به سوی بدتر شدن رفت. در مسائل اقتصادی افغان‌ها با چالش‌های وخیم در زمستان پیش رو روبرو‌اند. مشکلات در عرصه نبود کمک‌ها به تمویل‌کننده‌ها باعث شده که مردم با بحران گرسنگی در سر تا سر کشور روبرو شوند. محدودیت‌های جدی و اهانت‌آمیز طالبان در برابر آموزش زنان و دختران بدون توقف ادامه دارد. زنان از زندگی اجتماعی به دور نگه داشته شدند.
بانو گاسمن تاکید می کند که جامعه جهانی نباید افغانستان و نیازمندی هایش را به فراموشی بسپارد. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که حکومت طالبان در آستانه روز جهانی حقوق بشر نخستین اعدام علنی را در حضور مقام های بلند رتبه حکومتشان و صدها باشنده محل در فرا به اجرا گذاشت. این رویکرد طالبان از سوی سازمان عفو بین الملل مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز خوانده شده است. نهادهای حامی حقوق بشری، سازمان ملل متحد، آمریکا، فرانسه و انگلستان نیز از اجرای حکم علنی اعدام از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواهان لغو فوری مجازات اعدام از سوی طالبان شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این واکنش ها در حساب تویترش نوشت که برخی از نهادها و کشورها از افغانستان شناخت درست ندارند و به قوانین مسلمانان احترام نمیگذارند. مجاهد انتقادها به اجرای حکم اعدام علنی را مداخله در امور داخلی خوانده است. در تازه ترین مورد 27 مرد و زن به صورت علنی در ولایت پروان مجازات شدند. عبیدالله امینزاده والی حکومت طالبان در پروان گفته است که در جریان اجرای این حکم به هر متهم از 20 تا 39 شلاق زده شده است. پیش از این در غور، تخار، لوگر و چند ولایت دیگر افغانستان حکم اجرای شلاق زدن از سوی حکومت طالبان عملی شده است. طالبان گفتند بر اساس احکام دینی به این اقداماتشان ادامه می دهند. اما صلاح الدین سعیدی که دکترای اسلام شناسی دارد به این باور است که به اجرا گذاشتن چنین احکام به هیچ صورت نمیتواند عدالت را برقرار کند. آقای سعیدی به رادیو آزادی گفت در صورتی که متهم وکیل مدافع نداشته باشد عدالت تامین شده نمیتواند.
جزاهای حدودی و تعزیراتی با نبودن قوانین جزا و قانون اجراءات جزایی و سایر امکاناتی که عدالت باید داشته باشه و یک نفر هم قاضی و هم سارنوال و هم مجری میشه و متهم فرصت دفاع لازم نداره، حق وکیل مدافع و امثال از او گپا به یقین موجب سوء استفاده قرار میگیره و موجب انزجار.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون ادعاهای زیاده در مورد قتل، شکنجه، بدرفتاری و سلب حقوق و آزادی‌های مردم وجود دارد. از جمله قتل و شکنجه در پنجشیر و اندراب و هدف قرار دادن نظامیان و کارکنان نظام پیشین. گزارش‌ها و ویدیوهای از تیرباران افراد طرفدار گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و شماری از غیر نظامیان در پنجشیر از سوی افراد طالبان در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، حدود 1.5 ماه پیش پس از سفرش به افغانستان وضعیت فعلی را غیر قابل پذیرش خواند و همچنان گفت که به صورت عموم از دیدگاه حقوق بشری وضعیت در این کشور به سوی بدتر شدن روان است. او پس از سفرش به پنجشیر همچنان گفت که در مورد مجازات و قتل شماره از اعضای جبهه مقاومت ملی نیز شنیده است، اما مسئولان حکومت طالبان با رد این ادعاها بر پابندیشان به فرمان عفو عمومی رهبرشان تأکید کردند. ریچارد بنت همچنان وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان را نگران کننده خواند و گفته که طالبان در پاسخ به حملات در برابر اقلیت‌ها و محافظت از آنها ناکام شدند، موردی که طالبان آن را گزارش‌دهی جانبدارانه می‌خوانند. یکی از مسائلی که بر نگرانی‌ها افزود است، وضع محدودیت بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان است. بسته شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، خانه‌نشین شدن کارمندان زن بیشتر اداره‌های دولتی، اجباری شدن حجاب بر زنان، ممنوعیت آنان از رفتن به ورزشگاه‌ها، پارک‌ها و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی از عمده‌ترین موردهای این محدودیت‌هاند. بازداشت فعالان زن هم از جمله اتفاقاتی بوده که پس از تسلط حکومت طالبان در افغانستان رخ داده است. تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که برای مدت در بازداشت حکومت طالبان به سر برده است، می‌گوید بارها حتی به صورت نیمه برهنه مورد شکنجه قرار گرفته است. بانو پریانی که اخیراً در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار بی بی سی نیز قرار گرفته، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر نقض آشکار حقوق زنان در افغانستان جریان دارد.
روزهای وحشتناکی را من در داخل زندان داشتم. شکنجه های متعددی را داشتم، ای که نیمه برهنه حتی مرا شکنجه میکردن و رفتارهای بسیار غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز. نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان فعلا جریان دارد. زنان افغانستان نه تنها که حق کار کردن، حق تحصیل و حق رأی و هیچ چیز ندارن، حتی آزادی انسانی، حق پارک رفتن ندارن، حق حمام رفتن ندارن. اینها مسائل هست که حقوق بشر نقض شد.
حکومت طالبان همواره این گونه اتهام ها و سایر اتهامات مشابه را رد کرده است. آنچه بدرفتاری طالبان با فعالان زن، مدافعان حقوق بشری، خبرنگاران و کارمندان حکومت افغانستان دانسته می شود، کاروان مهاجرت ها را از این کشور بیشتر ساخته است. نیلوفر یازان که در یکی از رسانه های تصویری در کابل خبرنگار بود، بنابر همین محدودیت ها نتوانسته به کارش ادامه دهد و پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کرده است. بانو یازان می گوید که در حال حاضر آزادی بیان در افغانستان محدود است و جان خبرنگاران با گزارش دهی از حقایق از سوی طالبان با تهدید مواجه است.
با آمدن طالبان همه چیز تمام شد. کارهایی که در سالهای زیاد انجام شده بود از بین رفت، همه چیز نابود شد. فامیل ما ترک کردم، وطن ترک کردم. بسیار با ناامیدی برآمدیم، این که متاسفانه طالبان آمد و من نتونستم دیگه کار کنم. اگر من اونجا می بودم نمیتونستم کار بکنم. نمیتونن فعلا خبرنگاری که در افغانستان هستن حقیقتی که هست بیان بکنن. متاسفانه فعلا قند یک شرایط بد قرار دارن خبرنگارای ما.
محدودیت بر رسانه ها هم در بیش از یک سال گذشته از سوی حکومت طالبان ادامه داشته است. در تازه ترین اقدام، طالبان در اول دسامبر نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا را روی موج‌های متوسط و FM بستند. پیش از این دیدبان حقوق بشر به دلیل آنچه نقض حقوق بشر از سوی طالبان خوانده، خواهان ممنوعیت سفر رهبران طالبان شده است. امریکا به خاطر وضع محدودیت بر زنان، عدم تشکیل حکومت همشمول و برخی مسائل دیگر بر سفر برخی از مقام‌های حکومت طالبان محدودیت وضع کرده است. اما همواره انتقادهای جدی از سوی فعالان حقوق بشر مطرح شده که جهان در برابر اقدامهای طالبان خاموشی اختیار کرده و آنان را پاسخگو قرار نداده است. شکریه بارکزه، یکی از زنان فعال سیاسی و عضو ولیسی جرگه حکومت پیشین و سفیر سابق افغانستان در ناروی، میگوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به مراتب بدتر از هر زمان دیگر است. بانو بارکزه به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید مسئولیتش را در برابر افغانستان نادیده نگیرد. به گفته او، رسیدگی به این وضعیت به تغییر در چگونگی گفتار و عملکرد حکومت طالبان و تلاش مردم برای دفاع از حقشان مرتبط است.
از افغانستان صحبت میکنیم که مردم در محله عام شلاق زده میشن و مورد کشتار قرار میگیرن. ما از افغانستان صحبت میکنیم که بحث به نام کرامت انسانی و حفظ کرامت انسانی دیگر در اونجا اصلا مطرح نیست. به این خاطر من فکر میکنم که وضعیت حقوق بشر در افغانستان با مراتب بدتر از هر زمان دیگه هست. رسیدگی به این بدون شک تعهد جامعه جهانی را کار داره و همچنان تغییر در چگونگی عمل کرد و گفتار و رفتار طالبان هم نیازمندی از این هست.
این همه اقدام های طالبان که در واقع نقض جدی حقوق بشری دانسته می شود در بیش از 16 ماه گذشته سبب شده تا حکومت سرپرست آنها از سوی جهانیان به رسمیت شناخته نشود. شمار زیادی از کشورها می گویند که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از مهمترین عناصر برای تعامل با طالبان است. شماری از فعالان حقوق زنان می گویند که طالبان می خواهند از مسئله زنان به عنوان ابزار سیاسی برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان استفاده کنند. آنها به این باور هم هستند که اعتراض زنان و وضع محدودیت ها بر بانوان سبب شده تا در بیش از 16 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشود تا رژیم طالبان را به رسمیت بشناسد. طالبان در جریان مذاکرات دوحه طوری آشکار کردند که تغییر کرده اند و قوانین شدید را به اجرا نمی گذارند. اما اکنون رفته رفته همان اقدام ها و احکامی که میان سال های 1996 تا 2001 میلادی در افغانستان حاکم بود به صورت تدریجی به اجرا گذاشته می شود و وضع فشارهای حقوق بشری به صورت روزافزون ادامه می یابد.
با همین گزارش مفصل درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. امروز شنبه دهم ماه دسامبر برابر است با روز جهانی حقوق بشر. وولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یک روز پیش از حکومت طالبان خواست تا حکم اعدام علنی و شلاق زدن را توقف دهد. قمرگل هنرمند پرآوازه افغانستان که در کانادا زندگی میکرد عصر روز جمعه درگذشت. اعضای خانواده این هنرمند گفتند که وی بر اثر بیماری که عاید حالش بود در شفاخانه در شهر تورنتو چشم از جهان بست. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را شام دیروز تصویب کرد که بر اساس آن به کمک‌های بشری به کشورهای تحت تحریم ملل متحد اجازه داده می شود. افغانستان یکی از کشورهایی است که به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد فعالیت سازمان‌های بشری در آن به نحو محدود شده است. حکومت پاکستان اعلام کرده که بنابر کمبود منابع انرژی در جریان زمستان گاز مایع از ترکمنستان از راه افغانستان وارد می‌کند. ایالات متحده برای تقویت قوای هوایی اوکراین کمک تازه 275 میلیون دلاری را اعلام کرد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان پرتغال در برابر مراکش بازی خواهد کرد و ساعت 11:30 شب فرانسه در برابر انگلستان به میدان خواهد رفت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. با برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم تشریح می شود. یادآوری می کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله ارض البلد و طول البلد می پردازیم. می شنویم که طولانی ترین ارض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه ارض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در خود شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتری عرض البلد ها و شمال می روید. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطر که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده میشه، روی رخشه کره مجسمه به وضاحت دیده میشه. عرض البلد دایره هایی رو میگم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. حد از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشد. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چه کنیم نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چه میتونیم پیدا کنیم که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیایی نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد می شود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه به نام خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد می شود. چون تعداد مجموعه طول البلد ها 300 درجه می باشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن می باشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود می چرخد که یک دور کامله تکمیل میکنه که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است. که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکته وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول البلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول البلد در حالت غروب است. حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب صورت میگیرد که مدار آن بیضوی هست. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان، شعای آفتاب بالای دایره سرطان عمود میتواند. که در اول میزان فصل خزان، شعای آفتاب بالای دایره استوا عمود میباشد. در اول جد، شروع فصل زمستان، شعای آفتاب بالای دایره جد عمود میباشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وزی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف هشتم از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشد. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برزم اروپا بحیره مدیترانه ای می باشد که بین سه برزم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل را بین اروپای غربی، جنوبی و برزم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می دود. آن کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره ناروین نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندینیویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخبسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج‌های اروپا، موقعیت خاص جغرافیایی برزم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج‌ها در سواحل این برزم گردیده است. خلیج‌های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه‌ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی‌های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری درمانند و زمان لازم برای تخلیه و بارگیری اموالشان داشته باشند تا به لنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی هستند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. و همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتا آرام، زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند. به همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا، اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیای قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و بارانهای سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمیشود. آب اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تا وسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی آبخار بهره‌مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کل اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم می‌کنیم، تقسیم کردم ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می‌باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا است که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه ای دارند. آب و هوای مدیترانه ای دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی; دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قدیم نیست و بیشتر بارندگی در فصل های خزان و زمستان است. مناطق مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند شود. به مناطق اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در مرز بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب اینکه رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوای آن در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد، دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ بسته است. بادها، اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در مرز وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد و قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه، این مناطق در مرز وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند. جغرافیای سیاسی اروپا، اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آبهای بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپین، از شرق و بعد از آن آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدودیت دیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب رابطه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، صربستان و مقدونیه می‌باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک هست، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می‌باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و از سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می گم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد می شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می شود. در ادامه جهیل ها را خواهیم خواند و از استاد می شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل ها برای یک کشور چه منفعت هایی را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می خوانیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی به اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری به 2570 کیلومتر داره و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر می‌رسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر می رسد تشکیل می دهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده می شوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا می بینید. همه این بخش در استرالیا جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل. جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی میباشد. جهیلان را میگوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کوه یا به یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و مابینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میاییم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل دارد. تقریبا دو و سیوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست، یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما از زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای بارانهای موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران آور، بادهای غربی در طول زمستان میوزند، یعنی زیاد باران میباشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما بیک فصل خشک در منطقه کوینزلند می باشد. این عکس که شما می بینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا می باشد و شما میبینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما میبینین این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی میشه و اونجا باران میباره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود شب جا ایک من بودم، بهر سو رقص بسمل بود شب جا ایک من بودم، بهر سو سر پا
سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من گم سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من گم نمی دم I'm